گفتگومون رو آغاز میکنیم با جناب آسو رستمی که ایشون فعال حقوق کودک هستند و به این اتهام که از حقوق کودکان دفاع میکنند در زندان بودند، که خوشبختانه الان فعلا بیرون هستند. البته دو هفته قبل ما با ایشون گفتگو داشتیم. درود بر شما جناب رستمی.
من درود میگم خدمت شما و همه شنونده های عزیزتون و خوشحالم که مجدد در خدمت شما و بقیه دوستان هستم.
جناب رستمی، لطفاً از آخرین خبرها در مورد شرایط زندانیان سیاسی برای ما بفرمایید و در مورد جناب کیوانی هم، و احتمالاً حتما در جریان هم هستید که امید کوکبی هم در زندان به ناحق بوده و ایشون هم دچار سرطان کلیه شده. متاسفانه 5 سال و اندی در زندان بوده. به چه جرمی؟ واقعا شرم‌آوره که این رژیم یک همچین جنایتی رو میکنه. بفرمایید.
بله، خب در مورد موضوع زندانیان سیاسی، این بحث مفصلی هست و خب همه عزیزان میدونن که بحث زندانیان سیاسی و شرایط رفاهیشون داخل زندان یک بحثیه که مدت هاست داره پیگیری میشه و متاسفانه همچنان هم پیگیری ها به جایی نرسیده. زندانیان سیاسی و زندانیان که حالا به نوعی داخل زندان ها زندانی امنیتی خطاب میشن، امتیازات خاصی قاعدتا باید داشته باشن که داخل آیین‌نامه داخلی سازمان زندان ها از ابتدای امر تبیه شده و متاسفانه همونطور که هیچ قانونی در حال حاضر اجرا نمیشه، متاسفانه تو هیچ بخش ساختاری توی جامعه حال حاضرمون، اونجا هم همینطوره. خب قوانین اینجور حکم میکنه که زندانیان سیاسی و زندانیانی که خودشون امنیتی خطابشون میکنن از مابقی زندانی ها تفکیک بشن و در واقع بین زندانیان خطرناک قرار نگیرن به شأن و منزلت کسی که جهت منافع شخصی خودش کاری رو انجام نداده که از طرف این آقایون جرم محسوب بشه، حفظ بشه و در بندهای سبا و جداگانه اینها طبقه بندی بشن این عزیزان. اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده که هیچ زندانیان امنیتی و البته زندانیان عادی هیچ فرقی نمیکنه در این مورد، توی اتاقهای 12 متری کوچکی که فقط 10 الی 12 تخت داره با تعداد 30 تا 35 نفر سازماندهی شدن. یعنی شما میتونید تصور بکنید که 35 نفر انسان با شرایط روحی و روانی که میدونید داخل زندان به چه شدتی به آدم ها تحمیل میشه، توی یک محیط 12 متری مجبورن زندگی بکنن و حتی شرایط خواب اینها طوریه که لحظه خواب نمیتونن تکون بخورن، یعنی نمیتونن پهلو به پهلو بشن از بس که این حجم جایی که دارن کمه و فشرده میخوابن. وضعیت غذایی به شدت نامناسبه. جیره غذایی که اونجا توضیح میشه بین زندانی ها نهایتا برنج و تکه های سیب زمینی و یه مقداری سویایی که با هم مخلوط میشه و جیره های صبحانه شون مثلا یه تکه کوچیک پنیر و یک نون و مقداری چای. از نظر وضعیت تغذیه واقعا وضعیت اسفبار و فاجعه باره. اگر زندانی توانایی مالی نداشته باشه که خودش تهیه بکنه محصولاتی رو که نیاز داره برای تغذیه و اون چیزی که بدن انسان نیاز داره، دچار سوء تغذیه و محرومیت مواد اولیه برای برطرف کردن نیازهای فیزیکیش میشه. و خب این بحث به شدت جدیه. نهادهای بین المللی از قبل، از سالها پیش روی بحث تغذیه زندانیان تاکید داشتن، چون تغذیه زندانی اگر مناسب نباشه از نظر روانی، از نظر روحی به شدت آسیب میبینه و خلقیاتش دچار آسیب هایی میشه که سالهای بعد حتی نمیتونه اینها رو جبران بکنه. خب مسائل دیگه بحث درمانی هست که خب اینجا میتونیم به مسئله امید کوکبی هم اشاره بکنیم. همونطوری که شما گفتید، متاسفانه امید عزیز از نظر وضعیت جسمی خب دیگه به شدت استهلاک براش بالا رفته بود داخل زندان. بحث کلیهش بود که به شدت آزاردهنده بود و مشخصا وقتی که از نظر درمانی به یک زندانی رسیدگی نمیشه، اهمال میشه در موردش و بهداری هیچ فعالیتی نداره برای درمان زندانی ها، یک مسئله کوچک رشد میکنه، به کل بدن سرایت میکنه، فیزیک بدن به شدت ضعیف میشه و مستعد بیماری های خاص میشه. این استعداد میتونه توی سرطان خودش رو نشون بده. وضعیت امید کوکبی به عنوان مثال، به عنوان یک نمونه مشخص و یک سند زنده، این مسئله رو اثبات میکنه برای ما. انقدر رسیدگی ها ضعیف، انقدر رسیدگی ها کم هست اونجا که یک زندانی ممکنه از یک سرماخوردگی ساده مبتلا به بیماری بشه که جانش رو به خطر بندازه. و متاسفانه ما حالا خدا رو شکر توی زندانی های عادیمون، توی زندانی های سیاسیمون تا به حال تو این چند وقت اخیر موردی رو نداشتیم که این اتفاق بیفته، ولی در زندانی های عادی به خاطر تعداد خیلی زیادی که دارن این اتفاق میفته. یعنی شما میبینید که یک زندانی مالی که حالا جرمی رو انجام داده به هر دلیلی، فقط و فقط به خاطر اینکه مجرم داخل اون زندان دچار عفونت ریه میشه و به خاطر عدم رسیدگی فوت میشه، میمیره. ما اونجا به چشممون دیدیم موارد این چنینی رو. دو تا اتاق اون طرفتر من توی حسینیه ای که آدم ها میخوابیدن، من این صحنه ها رو به چشم دیدم. کسانی بودن که به خاطر عفونت ریه، به خاطر سکته ای که رد کرده بودن، حتی سکته کامل نبوده، اینها کشته شدن، از دست رفتن چون رسیدگی ناقص بوده. و امید کوکبی هم مثال بارز این موضوع هست. رسیدگی هایی که باید به امید میشد و نشد، اعزام هایی که کنسل شد، ممانعت از اعزام امید کوکبی در وقت معین در تاریخ مشخص به بیمارستان، نهایتا به یک همچین فاجعه‌ای در زندگی امید و خانوادهش مبدل شد. من البته مطمئنم که امید کوکبی به خاطر روحیه به شدت بالایی که داره و شخصیت مبارزی که داره از این آزمون هم سربلند بیرون میاد و مطمئنن بیماری امید از بین میره، برطرف میشه. اما این چیزیه که ما باید بهش توجه بکنیم. محرومیت پزشکی زندانیان سیاسی و زندانیان عادی فرقی نمی کنه. اونجا هر لحظه ممکنه یک زندانی رو به فاجعه نزدیک بکنه و متاسفانه این موضوعی که هم تردیده شده.
بله، شرایط اسفناکی که اونجا وجود داره همچون که توضیح دادیم به لحاظ تغذیه و بهداشت، که اخیراً جوانی گفتگو کرده بود و در مورد این که این اصلا همینجوری بدون که جرمی مرتکب شده باشه به اون صورت بردنش زندان انداختن و چه اتفاقاتی براش افتاده بود، میگفت که واقعا اصلا نمیشد خوابید، انقدر که بعدی که میستاد تا یه نفر میتونست مثلا از پهلو کتابی به قول شما بتونه بخوابه. خب دلیقا. وقتی که بهداشت وجود نداره، میگه اصلا پتویی که من دادن انگار که روش شپش کشت میکردن، به این صورت بودش. خب وقتی که بله. انقدر شرایط اسفناک باشه، معلومه که همه دچار بیماری پوستی میشن، دچار بیماری معده میشن، چون اینا بیماری های روده‌ای میشن، چون اینا نمیتونن راحت خودشون به دستشوی برسونن و دیگه اون شرایطی که اونجا وجود داره از همه لحاظ دیگه کامل برای اینکه یک انسان بتونه فقط بودنش در اونجا اونو داغونش بکنه. خب حالا اگر که توضیح هم بدین لطفاً امید کوکبی برای شنونده هایی که نمیدونن برای چی امید کوکبی الان در زندانه و این شرایط رو داره تحمل میکنه، بفرمایید که به چه اتهامی در زندان هستش که دیگران که نمیدونن بدونن.
حتماً من توضیح سعی میکنم مفید به فایده ای بدم که دوستان با دقت متوجه بشن. امید کوکبی در واقع دانشمند ایرانی هست که میزان سواد و دانش این جوان ایرانی به عنوان یک نخبه به تمام جهان ثابت شده و امید عزیز تو جامعه بین الملل همچنین در قاره آمریکا به عنوان یک دانشمند به شدت تأثیرگذار در حوزه لیزر، علوم مرتبط با لیزر شناخته شده است. و وقتی که ایشون تشریف آوردن ایران و قصد این رو داشتن که خدمتی رو به هموطنهای خودشون انجام بدن و همچنین خانوادهش رو ببینه و دیداری داشته باشه از خانواده و مختصری هم اینجا بمونه، خب درخواست شد از امید کوکبی که همکاری بکنه با نهادهای نظامی و شبه نظامی تو حوزه علوم مرتبط با فناوری لیزر. و خب امید کوکبی عزیز بنا به رسالتی که داره به عنوان یک دانشمند از چنین مسئله سر باز زد، به خاطر اینکه به گفته خودش به هیچ عنوان نمیدونست از علم و دانشش تو چه حوزه‌ای در چه مرحله‌ای به چه شکلی استفاده خواهد شد و ممکنه چه عواقبی داشته باشه برای چه کسانی. چون به گفته خود امید این علم علمیه که دقیقا مثل علم اتم میشه هم برای نجات بشر ازش استفاده کرد و هم برای نابودی همه بشریت. و خب حساسیت این مسئله اونقدر برای امید به عنوان یک انسان و انسان شرافتمند زیاد بود که نپذیرفت همچین کاری رو بکنه.
بله خودش نامه‌ای که داده بود از زندان فرستاده بود تاکید کرده بود که چندی بار از سوی مقامات امنیتی و نظامی ایران به دلیل تخصصش در فیزیک لیزری برای همکاری در برنامه اتمی ایران دعوت شده و هر بار درخواست همکاری رد کرده بود. به این علت
بله
اونو در زندان نگه داشتند. یک دانشمندی که جوانی که برای آینده ایران میتونه بسیار مفید باشه و یا مغزها رو فرار دادند یا اگر کسانی هم که میتونن خدمت مردم خودشون بکنن اونها رو در زندان نگه میدارن. بله بفرمایید.
البته ما موارد این چنینی باز هم داریم، یعنی اگر بخوام اشاره مستقیم بکنم ما حتی دکتر ساجدی فر رو داریم
متاسفانه
که ایشون دکترای ژنتیک دارن و دقیقاً به همین شکل متاسفانه الان داخل زندان هستن و مدت محکومیت 10 ساله رو سپری میکنن. 6 سال هست که داخل زندانن و نوابق دیگه ای. من از این فرصت استفاده میکنم در مورد کیوان کریمی عزیز، فیلمسازی که اخیراً حکمی در موردش صادر شده و من معتقدم من و بقیه دوستان که از نزدیکشون رو میشناسیم و باشون در تماس هستیم معتقدیم ایشون هم یکی از نوابقیه که متاسفانه قرار گذرشون به زندان بیفته و تنها به خاطر اندیشش قرار این اتفاق بیفته. کیوان کریمی یک فیلم ساز هنرمندیه که اندیشه های مشخص اجتماعی و سیاسی خاص خودش رو داره. البته نوع فعالیت کیوان کریمی فعالیت اجتماعی به جهت پیشبرد و پیشرفت سطح رفاه اجتماعی، ارتقاء درک اجتماعی از فضای محیط و پیرامون هست و متاسفانه به خاطر فیلم هایی که کیوان کریمی ساخت، مستندهایی که ساخت از نقاط صفر مرزی، از وضعیت فاجعه بار فضای شهریمون، خب حساسیت روش ایجاد شد و نهایتاً تحمل نشد این نوع نگاه کیوان کریمی و براش حکمی صادر شد که متاسفانه کیوان کریمی رو میشه به عنوان سند بارز حبس اندیشه در این چهارچوب مرزی نشون داد به دنیا. کیوان کریمی مستنداً سند این حرکت حکومت هست که اندیشه رو به زندان میکشن، اندیشه رو به زندان میبرن و من فکر میکنم وظیفه همه ماست به عنوان هر ایرانی یا هر انسان که هر جا خبر این ماجرا رو شنیدیم، هر جا خبر کیوان کریمی رو شنیدیم پیگیری بکنیم و در موردش اظهار نظر بکنیم و سکوت نکنیم. متاسفانه اتفاقی که برای کیوان کریمی افتاد یه مدتی به خاطر اینکه خب جریانات خبری در پیش بود و اتفاقات خاصی داشت می افتاد تو فضای رسانه ها به اون شکلی که باید کار نشد و مردم محروم موندن از خبر کیوان کریمی عزیز. اما میخوام اطلاع بدم به همه دوستان که کیوان کریمی حکم 1 ساله حبسش در حال اجرا شدن، پروندهش به اجرای احکام منتقل شده و هر لحظه ممکنه برای بازداشتش اقدام بکنن. حکم کیوان کریمی 1-5 سال و 1-1 سال بوده. 5 سال به جهت اجتماع و تبانی و 1 سال به جهت تبلیغ علیه نظام که خب در دادگاه تجدید نظر 5 سال به تعلیق در میاد و 1 سال رو اجرا میکنن. با توجه به این که نمیتونستن چیزی رو در مورد کیوان کریمی به جهت این اتهاماتی که بهش وارد بکنن اثبات کنن، حکم تعلیق در اومد. موضوعی که خیلی مهمه اینه که ما همیشه ما خوبه که به این مسئله دقت بکنیم. واکنش های بین المللی به شدت گسترده ای در مورد حکم کیوان کریمی عزیز انجام شده. معروف ترین سینماگران خارج از کشور تو حوزه صنعت سینمایی هالیوود و سینماگران ایتالیایی جوایزی رو به کیوان کریمی تقدیم کردن، در مورد کیوان کریمی مصاحبه هایی کردن، صحبت هایی کردن. اما متاسفانه میگم به جهت این خلأ خبری در مورد کیوان کریمی همچنان جامعه سینماگران داخلمون متاسفانه در سکوت به سر میبرد و گاهن رسانه هامون هم همینطوره از این خبر عقب هستن.
آیا شما از این جوامع شما درخواست کردین، ازشون خواستین که چرا عکس العملی نشون ندادند یا کمکاری شده در این رابطه؟ چون به هر حال ما زندانیای زیادی داریم، متاسفانه زندانیای سیاسی زیاد داریم که همه هم به خاطر اندیشه‌شون در زندان هستن، و اگر کسی بره پشت جریان این افراد و بخواد اینو علنی کنه و ازشون حمایت بکنه، دیگران هم متوجه میشن، میان این کارو انجام میدن و همه دقیقاً هم نمیدونن که چه کسانی در زندان هستن و در چه شرایطی. برای شما فکر میکنم که باید در این رابطه از اونها میخواستین، بهشون میگفتین، و امیدوارم البته صدای شما رو شنیده باشن و کاری انجام بدن. متاسفانه این شرایطی است که در 37 سال در ایران بوده و هنوز ادامه داره، و ما باید حتما این همبستگی رو داشته باشیم و کاری انجام بدیم که جوانان ما، آینده ایران به این صورت نابود نشه. به هر حال با سپاس از اینکه لطف کردین، شما شنوندگان در جریان قرار دادید. من با پوزش که به جای کیوان کریمی گفتم کیوانی تصحیح میکنم.
خواهش میکنم.
و اگر که دیگه کلام پایانی ندارید با هم خداحافظی بکنیم.
حتما همینطوره. من به جهت اینکه وقت نیست حرفم رو دیگه خیلی مختصر میکنم و خواهش میکنم در مورد کیوان کریمی هر کسی که صدای من رو میشنوه توجه عمده‌ای به این مسئله بکنه. کیوان کریمی نقطه بحرانیه که همه ما نیاز داریم برای حبس اندیشه ها ایجاد بکنیم. این مسئله رو فراموش نکنیم. و من تشکر میکنم از شما. حتما در فرصت های بعدی اگر زمانی بود در مورد این مسئله صحبت میکنیم و اینکه حکم شلاق اجرایی شدنش برای یک هنرمند و یک اندیشه فاجعه‌ایه که ما نباید فراموش بکنیم، چون این اتفاق بغل گوشمونه و کیوان کریمی ممکنه هر لحظه زیر شلاق بره، چون حکم شلاق هم توی حکمش هست.
متاسفانه فاجعه است، دلخراش، و واقعا ما دلمون به درد میاد. نمیدونم واقعا چرا بعضیا سکوت میکنن، چرا سعی میکنن که افکار خودشون با چیزهای دیگه مشغول بکنن. این دردی رو دوا نمیکنه. صورت مسئله بله، باید اونو پاک میکنن، باید حل کرد مشکل رو، باید ریشه ای حل کرد. به هر حال از اینکه شما با تمام اون خطراتی که بر شما وجود داره، مشکلاتی که داشتید، باز هم دست از تلاش بر نمیدارید و دیگران در جریان قرار میدید و ادامه میدید، سپاسگزارم. و امیدوارم که در فرصت‌های بعد بتونیم بیشتر راجع به مسائلی که اتفاق میفته در کشورمون خبردار بشیم از طریق شما و راه چاره‌ای رو پیدا بکنیم و روزگار خوب داشته باشین.
شما هم همینطور. روز بخیر. خدا نگهدار.
روز خوش. دوستان نازنین،